السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من غضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خداوند متعال انشاءالله توفیق بیان حقایق و معارف اسلامی را به بهترین وجه به این بنده حقیر عنایت کند و توفیق فهم و عمل به آن را بیش از پیش به همه ما، هم من گوینده و هم شمای شنونده، عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آخرین شبی است که این بنده حقیر در خدمت شما هستم و 4 شب رو راجع به طیف‌های مختلفی که در کربلا نقش‌آفرینی کردن و تأثیر گذار بودن صحبت کردیم، اما 4 طایفه‌ای که بیان کردیم همه از جبهه یزید بودند. کسانی بودند که نقش منفی داشتند و در مقابل امام حسین با اهداف مختلفی جنگیدند. چون امشب شب آخر هست، به ذهن من رسید اجازه بدید امشب رو یک طیف معرفی کنیم، اما از جبهه امام حسین علیه السلام و ختامه مسک. انشاءالله این بحثمون عاقبت به خیر بشه و پایانش معرفی یک طیف از اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه. برادران عزیز و خواهران گرامی، حضرت ابا عبدالله الحسین در یک تقسیم بندی 2 طیف یاران داره. یک سری یارانی هستند که در عاشورا شهید شدند، یک سری یارانی هستند که قبل از عاشورا زمینه عاشورا رو فراهم کردند و قبل از عاشورا فداکاری و جانفشانی کردند. در عاشورا یکیمون صحبت کنه، یا من یا شما، کدوم یکیمون؟ باش صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انصافا صلوات بی حال فرستادید، یکی دیگه همه جور بی حال بفرستید. الله هر کس هم میخواد انشاءالله اربعین کربلا باشه یک صلوات با حال بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اون عده‌ای که در عاشورا با امام حسین علیه السلام شهید شدن، مشهور 72 تن، ولی این نکته رو چون وعده هم دادم تو شبهای قبل عرض میکنم، این عدد با هیچ یک از تاریخ ها نمیسازه. یاران امام حسین 72 تا نبودن، مسلمن بیش از 72 تا بودن. اون چه که در زیارت ناحیه امام زمان از اونها اسم برده شده، در منابع تاریخی مشخصاً اسمش، اسم پدرش، کیفیت شهادتش ذکر شده، 141 نفر شهید در کربلا و عاشورا داریم. 31 نفرشون از بنی هاشمن، مثل حضرت ابوالفضل، مثل حضرت علی اکبر، مثل فرزندان امام حسن و بقیه. 31 نفر. 110 نفرشون از غیر بنی هاشمن، یعنی غیر سیدهای بن کربلا هستن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل شوزب، مثل جون، مثل بقیه. حالا چرا 72 تن مشهور شده؟ بعضی از مورخینی که کار کردن بیان کردن شاید علتش این باشه که تعداد سرهایی که به نیزه زده شد و به کوفه آورده شد 72 تا سر بوده. بعضی از شهدای کربلا رو در نظر یزیدی ها خیلی اهمیت ندادن، چون رئیس قبیله نبودن، مشهور نبودن، مثل سر اون غلام سیاه به نظر اونها مهم نیامد، سر جدا نکردن یا امثال اینها. سر 72 نفر شخصیت شناخته شده مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، از شهدای بنی هاشم حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، و بگم و انشاءالله هفتم بسوزید و جگرتون بسوزه، حتی سر حضرت علی اصغر علیه السلام. 72 نفر، 72 تا سر رو به کوفه آوردن. البته این بحثای زیادی داره، حالا خلاصش عرض کردم. پس ما در عاشورا 141 شهید داریم که در محضر امام حسین جانبازی و فداکاری کردم. متاسفم هستیم، اینم بگم توی پرانتز، که الان اگر از شماها، از جوونامون، بچه هامون، پسرامون، دخترامون بپرسیم خب اسامی شهدای کربلا رو بگو، شروع کنیم به دهتا نمیرسونیمش. خب بابا 72 تا میگیل، 141. اما اگر از بعضی از بچه های ما بپرسن تیم های فوتبال انگلستان و فلان رو اسم ببر، نمیدونم این هنرپیشه ها رو اسم ببر، یک دور تسبیح ممکنه اسم بگی. اینا غفلت کردیم. من الان یک بحثی روزانه دارم فقط شهدای کربلا، معرفی شهدای کربلا، با اینا آشنا بشیم، این اسماشو رواج بدید، روی بچه هاتون بگذارید این الگوها زنده بشن. ما نیازمند الگو هستیم. بشر یه نیازهای جسمانی داره، لباس هست و خوراک هست و غذا و آب و نور، و یک نیازهای روحی و معنوی داریم، درست مثل این که شما آقازاده‌ای دارید که داداش نداره، خواهر نداره، این همیشه تو خانه یه چیز گم کرده داره. کم کم هم اگر براش داداشی خواهری نیارید، فرض بفرمایید یه عروسک یه چیزی رو به عنوان رفیق خودش، چون نیاز داره، نیاز روحی اوست. همونطور نیاز به الگو داریم. اگر برای خودمون، برای بچه هامون الگو تعریف نکردیم، سرمشق تعریف نکردیم، او از یه جای دیگه خواهد گرفت. از یک شخصیت کارتونی، از یک فوتبالیست، از یک هنرپیشه، از یه جایی. و شما منبعی دارید مثل شهدای کربلا. من متاسفم، خجالت زدم توی این کشور بعد از 42 سال از انقلاب میگذره، ما برای هر شهید کربلا یک فیلم یک ربعی نداریم. این همه فیلم مزخرف توی این کشور ساخته میشه، این همه مردم هم کم نگذاشتن. مگه شما از فیلم امام علی کم استقبال کردید؟ مگر از فیلم های دیگه خوبی که ساخته شد کم استقبال کردید؟ ممنون اون فیلم ها هم هستیم، اما بعد از 42 سال ما برای هر شهید کربلا نباید یه فیلم می داشتیم؟ شما خود شما چند ده تا فیلم از همین صدا و سیما فقط راجع به اسرای جنگ جهانی دوم در زندان آلمانی ها و فرارشون و نمیدونم فرار بزرگ و فلان همه تون تماشا کردید و دیدی، ولی از اون حماسه بزرگ نتونستیم معرفی کنیم. اما یک دسته از شهدایی هستن که شهدای قبل از عاشورا هستن، عمدتاً 6 شهید و 6 چهره برجسته هستن. یک حضرت مسلم ابن عقیله که در پیش هم است، پیشا پیش هم است، امام هم است. دوم میثم تمار. میثم تمار 22 ذیحجه شهید شده. چند روز میمونه تا عاشورا؟ 18 روز، درسته؟ من پیشنهاد میکنم به این هیئت و هیئت‌های مشابه 22 ذیحجه رو یک جلسه عزای حضرت میثم بگیرید. هم میثم فوق العاده است، هم یه زمینه میشه برای آماده شدن برای ورود به عزای امام حسین. متاسفانه در کشور هیچ کس و هیچ جا من ندیدم 22 ذیحجه شهادت میثم، و میثم فوق العاده است. من میخواستم امشب راجع به میثم صحبت میکنم، چون میبینم نمیرسم، گذاشتم برای یه فرصت دیگه. حداقل یک ساعت راجع به این مرد باید صحبت کرد، کسی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام علم بلایا و منایا به او آموخت و او حوادث آینده را میدید. میدید. همین قبل از شهادتش آمد حج. حج به جا آورد، مدینه آمد، آمد خانه ام سلمه همسر رسول الله. عجیبه، همسر رسول الله گفت بارها شبها می دیدم که پیامبر برای تو دعا می کنه. خیلی حرفه. این چه شخصیتیست؟ چرا ما بایش کم آشناییم؟ چرا این نام میثم رو کم می گذاریم؟ زنده کنید این شخصیت را. توی کوفه گفتم نمیخوام وارد بشم، حالا دیگه گاهی مقدره یه چیزایی به زبان بیاد. توی کوفه خرما فروش بوده، گاهی مولای شما، آقای شما، امیر المؤمنین، روحی و جسمی و اهلی و مالی له الفدا، می آمد در خانه، در مغازه میثم. میثم کار داری؟ من برات به جاد وا میستم، تو برو کارت رو به انجام بده بیا. چیه این حساب جاری با امیر المؤمنین؟ چه حسابیه؟ همه اینجوری نیستم. میسم اگر نگم تک توی اصحاب امیرالمؤمنین جزء تک هاست و در مقدمه عاشورا شهید شد. مسلم ابن عقیل، میسم، هانی ابن عروه، قیس ابن مسهر سیداوی، سلیمان ابن رزین، عبدالله ابن یقطر، اینها شهدای قبل از عاشورای کربلایان و حماسه حسینی هستند. حالا ما به اندازه‌ای که فرصت شد بتونیم بهره برداری کنیم از زندگانی اونها، انشالله عرایزی رو تقدیم میکنیم. زندگی اینها، اولا مسلم جداست، حضرت مسلم علیه السلام و علیه السلام یه شخصیت ویژه‌ای است. باز با اصحاب اشتباه نشه، حضرت مسلم هم ما صحبتش نمی کنیم برای اینکه او باید مستقلن صحبت کرد. او نماینده ویژه امام حسین علیه السلام و داماد امیرالمؤمنینه. واقعا ما کم لطفی کردیم. مسلمی هم که توی این مختار نشون دادن بسیار شخصیت ضعیفی بود. مسلم داماد امیرالمؤمنین یک دختر دارن به نام رقیه. رقیه اسم دختر امام حسین هم هست، جدا از اون دختر 3 ساله‌ای که صحبت می‌کنیم. این رقیه دختر امیرالمؤمنین، پیامبر هم یه دختر دارن رقیه اسمشه. رقیه دختر امیرالمؤمنین همسر مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل شخصیتی است که پیغمبر بشارت به وجود او داد. پیغمبر خبر داد قبل از این که اصلا عقیل ازدواج کنه، زن داشته باشه، قبل از این که پدر ازدواج کنه فرمود خدا به تو فرزندی خواهد داد که فرزند تو در راه یاری پسرم حسین به شهادت میرسه. من عقیل رو دوست دارم به خاطر مسلم ابن عقیل. خیلی عجیبه. حضرت مسلم ابن عقیل همسرش رقیه، شما از حضرت زینب یاد میکنید، بایدم یاد کنیم، اما رقیه هم دختر امیرالمؤمنینه. از مدینه راه افتاده کنار امام حسین تا مکه، مکه تا کربلا، کربلا هم جانفشانی کرده. مادر 5 شهیده، 5 شهید، 2 تا دختر داره، یکی عاتکه یکی حمیده. تنها دختری که در عاشورا شهید شده عاتکه دختر مسلمه. یک زن شهید شد در کربلا و عاشورا و یه دختر، دختر بچه. اون دختر بچه عاتکه است، دختر مسلم ابن عقیل، جلو چشم مامانش شهید شده. 2 تا پسر داره مسلم ابن عقیل، یکی عبدالله یکی محمد. این 2 تا در عاشورا بودن، در روز عاشورا از امام حسین اجازه گرفتن، در مقابل امام حسین جنگیدن و شهید شدن. مادرت داشته نگاه میکرد. 2 تا فرزند دیگه داره، ابراهیم و محمد. اسم محمد 2 تا داره. اینم پرانتز حواستون پرت نشه، گاهی ما میخوایم اسم ائمه یا اهل بیت رو بگذاریم. دختر داره میخواد فاطمه بذاره، میگه داداشم فاطمه داره. نه فاطمه نگذاری، چه عیب داره داداشت فاطمه داشته باشه، تو هم فاطمه داشته باش. اسم فاطمه نور تو خانه. خانه ای که یک فاطمه یک زهرا نداره، دختر داره ولی نداره، کم نوره، نمیگم بی نوره، بر نخوره. خانه ای که درش اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست، حالا اسم داداشم محمد، اسم شوهرم محمد، چه عیب داره؟ یه چیزی اضافه کن محمد داشته باشی، محمد رضا، محمد علی، محمد حسین، محمد باشه، این اسما رو ترک نکنیم. حضرت امام حسین آقای شما، مولای ما، بچه ها شیه، اسم بچه ها، سه تا بچه هاش علیه. فرمود اگه 100 تا هم بچه داشته باشم همشون علی نام خواهم گذاشت، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. حالا این منظورم این بود که میگه محمد اشتباه نشده، دو محمد داره، یه محمد در عاشورا شهید شده، یک محمد طفلان مسلمن که شما خوب میشناسید، ابراهیم و محمد طفلان مسلمن که یک سال بعد از عاشورا شهید میشن. دقت کنید، حالا همین دو دقیقه‌ای که راجع به مسلم صحبت کردیم چقدر این خانواده نورانیه. مرد مسلم ابن عقیل بشارت النبی، زن رقیه بنت امیر المؤمنین، حاصل زندگی 6 تا اولادن، 5 تاشون شهید شدن، 5 تاشون شهید شدن، 3 تاشون جلو چشم مادر شهید شدن، فداشون بشه. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی یا اهل بیت رسول الله. بی خود نیست شما عاشقی، بی خود نیست بعد از 1400 سال به یاد امام حسین بچه های مدافع حرم جان میدن. اونا خودشون پیش قدم بودن. مسلم رو بگذاریم کنار برای یه وقت و فرصت دیگری. میسم هم همینطور، هانی ابن عروه، عبدالله ابن یغتر، سلیمان ابن رزین و قیس ابن مسهر سیداوی. اگر بتونم از هر کدوم یک گزارش کوتاهی میدم، روی هانی کمی بیشتر توضیح میدم و عرضم تمام. شما تو زندگانی این چند نفر که نگاه کنید، اگر یک تابلو براشون بخواید ترسیم کنید، این تابلو رو آقا و مولایمون امام حسین ترسیم کرده. خبر شهادت اینها رو که به امام حسین دادن، فرمود و من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. چه مدال زیبایی، چه تابلو گویایی. من المؤمنین، خوب دقت کنید برادرها و خواهرها، من در کلمه عربی به معنای بعضه، میگن من تبعیزیه، بعض، میگه من المؤمنین رجال صدقو، بعضی از مؤمنین صادقن، نمیگه بعضی از مسلمین ها، نه، ما یه مسلم داریم یه مؤمن داریم. میگه همون مؤمنم که مؤمن هست، راست میگه، اعتقاد داره، بعضی هاشون صادقه، همه صادق نیستن. منظور چیه؟ ما یک صدق زبانی داریم، یعنی دروغ نمیگه، این خیلی خوبه، اما غیر از صدق عملی است. دروغ گفتن گناه کبیره است. اینجا من کوتاه عرض کنم، خدا رحمت کنه اموات همه شما برادر و خواهر را، مرحوم پدر ما این روایت رو میگفتن. من اون روایت رو از ایشون که میشنیدم تو همون بچگی واقعا میلرزیدم، خیلی برام سنگین بود. بعد این روایت رو توی کتاب ها دیدم. ایشون میفرمودن وقتی که روایت داریم که وقتی که دروغ از دهان کسی خارج میشود، 70,000 ملک او رو لعنت میکنه. یعنی همین چیزی که نقل و نبات زندگی ما شده، میری میوه فروشی، روی میوه با زیر میوه، راسته یا دروغه؟ جنس میخری، هندوانه رنگ بهش تزریق میکنن، پرتقال رنگش میکنن، نمیدونم، همینطور دیگه. بیا جنس های دیگه شما وارد ترید دیگه، چقدر بلا به سرش میارن. میگه از این خودروسازهای داخلی ماشین خریدم، آمدم گرفتار شدم، وا کردم، دم جنس دست دوم روش نصب کردم از خودشون. اینا دروغه دیگه، دروغ، گزارش های دروغ. واقعا به بچه هامون آموزش بدیم، شما رو به حضرت عباس به بچه هامون آموزش بدیم، پسرم دخترم فردا شدی مسئول پشت میز نشستی، دروغ گزارش نده، راست بگو. یه وقتی من در مجلس بودم، آمار یک تولید گندم داده بودن، من گفت از کجا آخه این چجوری به دست آوردید؟ بعضی از مسئولین اون وزارتخانه به من گفتن ما بر اساس کود شیمیایی که توزیع کردیم حساب کردیم، این کود شیمیایی اینقدر اینقدر هکتار گندم کاشته میشه، اینقدر برداشت میشه، پس اینقدر گندم تولید شده. به بچه های اون وزارتخانه توی خراسان گفتم، گفت بابا کود شیمیایی ما هنوز تو انباره، هنوز توزیع نکردیم، اون آمار گندمشه دادن. این خیانت به مردمه، این خیانت به کشوره، رو این برنامه ریزی میشه. گزارش مشکلات مردم، گزارش گرفتاری های مردم صادقانه بگید، تورم چقدره، گرفتاری چقدره، گرانی چقدره. دروغ که رایج شد ضربه میخوریم، هممون ضربه میخوریم. بحث این و اون و زید و عمرو بکر و خالد نیست، به خدا قسم من دنبال این حرفا نیامدم توی حرم، توی این مجلس ابا عبدالله. همه رو میگم دروغ امروز رایجه و این رواج ریشه ما رو خواهد خوش کن اگر جلوشو نگیریم، اگر توبه نکنیم. دروغ داخلی رو نمیپذیریم. بعضیا متاسفانه دروغ بی بی سی رو میپذیرن، دروغ سی ان ان رو میپذیرن، گوششون به دهان شبکه های وهابی است. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. یک مرحله صدق، صدق در زندگی، صدق در عمل، صدق در وجود، وجودش صادقه. در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، روبه صفتان زشت خو را نکشن. گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشم. صدق در عمل، توی این شهدا صدق در عمل میبینی. راست گفتم، لبیک یا حسینی که گفتن تا آخرش وایستادم. یه وقتی یه شهیدی جنازه‌اش افتاده بود رو زمین، کنارش نوشته بودن، این خون همینطور آمده بود گرفته بود، نوشته بود من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد، از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. واقعا مستانه، اگه این تعبیر شایسته باشه. از عرضم دور نیفتم، سه خصوصیت تو اینها آدم میبینه. یک، وفاداری. اینا رو میگم برای این که هم خودم که از همه شما محتاج ترم و خدا به من توفیق بده عمل کنم، هم به همه شما توفیق بده. واقعا جدی بگیریم وفاداری، وفا. میسم رو که عرض کردم به دارش زدن، دار اون وقت تناب تو گلو نمینداختن، آدم رو به یک چوبی، به یک درختی میبستن با تناب. بعدم بعضی از اینا رو دست یا پا رو قطع میکردن خون ریزی کنه، دو روز سه روز بالای دار بود. میسم رو به دار زدن، وفاداری رو ببینید. میسم رو به دار زدن، دستش رو قطع کردن، یک دست رو قطع کردن، یه پا رو قطع کردن، خون داره میاد. صدا زد مردم بیایید روایات فضیلت امیر المؤمنین رو بشنوید. شروع کرد معرفی امیر المؤمنین فضیحتها و زشتیهای بنی امیه. بابا بالای داری، دستت قطع شده، پات قطع شده، داد بزن، عشق بریز، گریه کن، یاد امیر المؤمنین تا آمدن زبانشو قطع کردن. وفاداری. دوم، عشق به شهادت. تو همین شهدایی که عرض کردم که با کمال مظلومیت و غربت شهید شدن، شما ذره ای ترس نمیبینی. وقتی هانی رو آوردن که از بالای بام پرتش کنن، گفت اللهم الى رحمتک و رضوانک، خدایا میدونم به طرف رحمت و رضوان تو میام. سومین خصوصیتشون اینه که هوشمند بودن و جلو سوء استفاده دشمن را گرفتن. عبدالله ابن یقطر برادر امام حسینه، برادر رضایی امام حسینه. یه مادری داشت این آقا که این در خانه امام حسین پرستار امام حسین بود، کمک فاطمه زهرا میکرد. وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها شیر نداشتن، یه مدتی این خانم به امام حسین شیر داده، لذا برادر شیری امام حسین عبدالله ابن یقطر. امام حسین به عنوان سفیر فرستادن، نامه امام حسین رو آورد بین راه، عبیدالله ابن زیاد دستگیرش کرد. هر کار کردن که این نامه را امام حسین برای کیها نوشته بود، نتونستن از دهانش در بیارن. گفت قطعت میکنم، یا باید اسامی رو بگی یا باید بری حسین و پدر حسین رو لعن کنی. گفت اسامی رو نمیگم ولی باشه، لعن میکنم. هوشمندی رو ببینی. نامه نوشته باید به چند نفر بده، گرفتنش دیگه، نامه رو نمیشه داد، اونا هم خبر ندارن. عبیدالله گفت لعن کن. گفت باشه لعن میکنم. خود عبیدالله نشست، همه نشستن، جمعیت هم موج میزنه، رفت بالای منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، من را امام حسین فرستاده، امام حسین در فلان جاست، پیام را ابلاغ کرد. با هوشمندی پیامش رسون، نامش رسون. میخواستن پنج نفر بفهمن، همه مردم کوفه رو خبر داد که امام حسین فلان جاست. بعدم شروع کرد فضائل امام حسین علیه السلام رو گفتن و لعنت بر عبیدالله. جلو عبیدالله گفت این حرامزاده، پسر حرامزاده. این حرامزاده هم در این مورد چون در روایات وارد شده، اینا اینجور میگفتن. یه وقت تصور نشه کسی این فحشه، نه، این رو پیغمبر اینها را به این خصوصیت معرفی کرده بود که حالا نمیخوام واردش بشم. به هر حال سه خصوصیت در تمام اینها هست. حالا چون ورست ما هم محدود و کم هست، اجازه بدین من تا اینجا جمع‌بندی بکنم که تو ذهنتون متفرق نباشه. فرصت باقی مونده یکم هانی رو معرفی کنم و دعاتون کنم انشاءالله این بحث عاقبت به خیر بشه، بتونیم امشب هر کدوممون یه نکته انشاءالله سوغاتی ببریم. من شب اول اونایی که بودن عرض کردم، گفتم اگر در همه مجالسم هم میگم اگر نکته خوبی گیرت آمد که چراغ زندگیت باشه، انشاءالله برای آیندت بمونه، این هدیه امام حسینه، به دهن من گذاشتن که شما بشنوی، شما بگیری. اگر غلطی بود، خطایی بود، اشتباهی بود، مال منه، لذا حرفای منت به عنوان حرف محمود مدنی نه. اگر چیزی به دلت نشست، اینو یادگاری امام حسین نگه دار. عرض کردم برادرها، خواهرها، ما چهار طیف رو معرفی کردیم از جبهه یزید. امشب که شب آخر این صحبت بنده است و انشاءالله این جلسه ادامه داره، میخوام یه طیفی رو از یاران امام حسین بگم. عرض کردم یاران امام حسین در یک تقسیم دو طیفن، یک عده در عاشورا شهید شدن، یکی قبل از عاشورا. اونایی که در عاشورا شدن 141 شهیدن، 31 از بنی هاشم و به همین مقدار فعلا اکتفا کردیم. اون دسته‌ای که قبل از عاشورا شهید شدن حضرت مسلم هست و این شش چهره تابناکی که اشاره کردم. این شهدا افتخارشون اینه که رجالون صدقوا ما عاهد الله علیه، اونی که عهد کردن صادق بودن. این شهدا سه خصوصیت برجسته داشتن: یک، وفاداری، دوم، نترسیدن از شهادت، سوم، هوشمندی. سوء استفاده دشمن رو نگذاشتن بکنه. پیام امام حسین رو رسوندن. یکی از اونها هانی ابن عروه است. این مردم فوق العاده است. منو ببخشید اگر همش میگم فوق العاده، رتبه ها فرق میکنه، اما واقعا شما نگاه کنید اینا هر کنوم خورشیدن. خورشید امام حسین چون خیلی پر نوره، این ستاره ها معلوم نمیشن، و الا هر یک از شهدای کربلای خورشیدن. هانی ابن عروه از اصحاب رسول الله. شما میدونید اصحاب و تابعین دو طبقه ممتازن. اصحاب اونایی هن که پیغمبر رو دیدن، تابعین اونهایی هن که از پیغمبر رو ندیدن، اصحاب رو دیدن. هانی ابن عروه از صحابه رسول الله، در زمان رسول الله مسلمان شده. نوت سال از خدا عمر گرفته، 90 سالش درخشانه. در کنار امیر المؤمنین در جنگ جمل فرمانده. جنگ جمل تمام شد، امیر المؤمنین فرمود بریم سراغ معاویه، مهلتش ندیم. عده زیادی از لشکر علی گفتن یا علی خسته ایم، بریم استراحت بکنیم. بعد مولا می فرمود نه، برید سرد میشید، بریم. اون دسته‌ای که موندن محکم، مالک اشتر بود، عدی ابن حاتم بود، این آقای هانی ابن عروه بود. گفتن یا علی ما تا شهادت آماده ایم، بریم تعقیب معاویه. حضرت دید نه، لشکر دو دسته میشه، چاره ای نداره، رفتن کوفه. در جنگ صفین در کنار امیرالمؤمنین، در جنگ نهروان در کنار امیرالمؤمنین، در موقعیت معاویه و پیروزی معاویه، معاویه ولیعهد یزید رو به عنوان ولیعهد معرفی کرد. یه عده اندکی جرأت کردن مخالفت کنن. یکی از اونها که مخالفت کرد هانی ابن عروه است. خیلی مهمه. رئیس قبیله مزهج سوار که میشد، به اصطلاح به عنوان جنگ سوار میشد، 4000 نفر سواره، 8000 نفر پیاده همراهیش میکردن. وقتی که فراخوان عمومی میداد 30000 نفر لشکر داشت. یه وزنه ای بود که تو کوفه نمیتونستن کارش بکنن. حضرت مسلم که آمد، خب اول فضای کوفه مناسب بود، حضرت علنی بود، توی هر خانه هم میتونست باشه. اما عبیدالله ابن زیاد که وارد کوفه شد، دیگه کوفه به شدت ترسیده بود، خیلی ها فرار کردن، خیلی ها مخفی شدن. مسلم باید یه جایی بره که حکومت جرأت نکنه به اونجا نزدیک بشه. همه گفتن بره خانه هانی. لذا حضرت مسلم پناهنده شد به هانی و در خانه هانی پنهان شد. اینجا رو سریع دیگه باید بریم که بتونیم توی همون وعده زمانی که دادیم جمع کنیم. اینجا درس مهمی است. حضرت مسلم توی خانه یهانیس، فقط سران شیعه کوفه خبر دارن. توی مسجد کوفه یه آقای جدیدی پیدا شد، همش نماز میخونه. این نماز جماعت تمام میشه، باز نمازهای مستحبی شروع میکنه تا نماز جماعت بعدی. سر از سجده بر نمیداره، گریه، آه، عشق. مسلم ابن اوسجه خیلی شخصیت بزرگی است، مسئول بیعت گرفتن برای مسلم بوده، شهید کربلا هم هست، اما اینجا فریب خورد. عجبی نمازی میخونه. رفت کنارش نشست، چطوری بابا تو از کجایی، چیکار داری؟ گفت یه گرفتاری مهم میدارم. چه گرفتاری مهم میداری؟ گفت نمیتونم به تو بگم، خیلی اوضاع خرابه. خب چی میخوای؟ گفت یه پول مهم می آوردم، میخوام به نماینده امام حسین برسونم، به هیچ کس اطمینان نمی کنم. مسلم ابن اوسجه فریب خورد. گفت پولت وردار بیار، من فردا میبرمت پیش مسلم. فردا آمد این آدم رو مسلم ابن اوسجه برد توی خانه هانی به دیدار مسلم. این کیه؟ این معقل غلام و جاسوس عبیدالله ابن زیاد. فردای آن روز عبیدالله میخواد هانی رو بکشه به دارالاماره، ولی این آدم عادی نیست که چهار سرباز برن ورش دارن بیارنش. دید نمیتونه اینو، اگر بیاره کوفه شورش میکنه. آمد چند نفر از سران کوفه را، از سران قبایل را، گفت من آمدم اینجا، هانی به دیدن من نیامده، شما برید واسطه بشید با شماها، برای عیادت من بیاد، من یکم سرما خوردم، بیاد عیادت من. این سران قبایل رفتن، بزرگان کوفه، آقای هانی خب بیا بریم، شر این آدمو کمش کن، بهانه دستش نده. گفتم نقشه ای نباشه. نه چه نقشه ای، 5 دقیقه بریم احوالشو بپرسیم برگردیم. هانی رو برداشتن آوردن توی قصر دارالاماره. تا وارد شد عبیدالله به اونها اعتنا نکرد دیگه، حالا تو چنگشه، توی قصر دارالاماره است، توی محاصره سربازاشه. شروع کرد به هانی تندی کردن، گفت تو خیانت کردی، تو بیعت شکستی، تو مسلم رو پناه دادی، مسلم تو خانه توست. گفت مسلم رو من پناه ندادم. دستشو زد به هم، معقل همون نمازخان کذایی بیرون آمد. هانی فهمید ضربه رو از کجا خورده، فهمید که همه چیز فاش شده. گفت من دروغ نگفتم، من به مسلم پناه ندادم، مسلم به من پناه آمده. گفت خب بیارش تحویلش بده. گفت عبیدالله به خدا قسم که اگر یکی از فرزندان پیغمبر زیر پای من باشه، به من بگی پا تو از اینجا وردار که دست به او پیدا بکنم، جان خواهم داد و تو نمیتونی دست به او پیدا، مسلم رو تحویل بدم ابدا. عبیدالله گفت بیاریدش جلو. آوردنش جلو، یه شمشیر کوچیک دست عبیدالله بود، با این شمشیر میزد به صورت این پیرمرد 90 ساله. اونقدر زد، هی اصرار میکرد و میکرد، که این پوست صورت آویزون شد، تمام محاسنش خون آلود، خون میشه که رو لباسش. فریاد وا مزحجا زد، یعنی آی قبیله بنی مزحج به داد من برسید. همه رو گفتم تا این نکترم بگم. یک دفعه 4000 نفر قصر دارالاماره رو با شمشیر محاصره کردن. ببینید اینجا نکته مهمیه. عبیدالله دید قافیه رو باخته، دست به دامن شریح قاضی شد. شریح قاضی آمد بالای پشت بام دارالاماره، اینا محاصره کردن، گفت مردم من هانی را زنده دیدم، هانی زنده است، نترسید، پراکنده بشی. مردم به سخن این فاجر فاسق گوش داد. گاهی ما در پیچ تاریخیم، در نقطه عطف تاریخیم، یک لحظه غفلت کنیم خوابمون ببره، بعد دیگه جبران نمیشه کرد. متفرق شدن. بعد از چند ساعتی نه تنها هانی رو کشتن، بعدم ریسمان به پای هانی بستن توی کوفه کشوندن، دیگه یک شمشیرم کشیده نشد. بعد از این که هانی توی به این صورت در آمده، گفت بندازینش توی سلول، انداختن توی سلول، گفت برید سراغ مسلم. رفتن عده زیادی برای اینکه مسلم رو دستگیر کنند، شنیدید و نمیخوام عرض کنم حسین ابن نمیر که رفته بود مسلم رو دستگیر بکنه، هی قاصد میفرستاد به عبیدالله که لشکر اضافه بیار، لشکر اضافه بیار. این که عرض کردم مسلمی که نشون دادن تو مختار خیلی ضعیفه، برای این که مسلم شخصیتی بوده، این تاریخی است که اهل سنت نقل کردن، میگه این در جنگاوری مسلم اینجوری بود که کمر مردی رو میگرفت او رو پرت میکرد بالای پشت بام. اونقدر جنگاوری نشون داد این نماینده امام حسین، شجاعت نشون داد. حسین ابن نمیر هی از عبیدالله لشکر میخواست، آخرش این عبیدالله به این قاصد گفت برو به حسین ابن نمیر بگو پدر سوخته، مگر تو رو به جنگ بیش از یک نفر فرستادم که مرتب لشکر میخوای؟ حسین ابن نمیر گفت برو به امیر بگو تو فکر میکنی مرا به استنی الا بقال من بقاقیل الکوفه، تو فکر میکنی مرا به جنگ یک بقالی از بقالای کوفه فرستادی؟ این پسر برادر علی مرتضی است، اینا خانواده شجاعت و شمشیرن. مسلم رو دستگیر کردن، آوردن مسلم رو کشتن. وقتی که مسلم رو جنازش انداختن پایین، اون وقت شد نوبت هانی دیگه. عبیدالله فهمید از مردم کوفه صدایی بیرون نخواهد آمد. پیرمرد 94 ساله رو آوردن بالای پشت بام، همین که دیگه یقین کرد لحظات آخر، گفت اللهم الى رحمتک و رضوانی. عرض من تمام. پس عرض کردیم یک طیف اونهایی که قبل از عاشورا شهید شدن، سلیمان رزین و بقیه هم دیگه موند، همین مقدارم زیاد شد. قبل از این که عرض روزه را داشته باشم، یک دقیقه من وظیفه خودم میدونم که از همه شما تشکر کنم، برادر و خواهر، به خصوص جوانها. این که میگم به خصوص جوانها به سالمندامون بر نخوره، ما ارادتمون به شما محفوظه، اما شما ها رو هر کار بکنن از پای منبر امام حسین نمیرید، سرگرمی ندارید، خیلی چیزا نداریم، اما این جوان عزیزی که همه سرگرمی ها و همه خواسته هاشو ول کرده پای منبر امام حسین میاد، من شایسته هست که ویژه تشکر کنم. از همه تون متشکرم، به ویژه جوانها، پسرها و دخترها. ما خیلی وقتا بوده که میخواستیم بیایم، این چند سالی هم که من کم آمدم گناباد و نیامدم گناباد، باور کنید بیوفایی نبوده. این دفعه هم که آمدیم طمع نبوده. هر وقت میخوایم بیایم یه حاشیه هایی درست میشه، میگم خب نیم دیگه. این دفعه هم که آمدیم خیلی تلفن زدن، بعضی حرف زدن این طرف اون طرف، نه به هرچی شک داشته باشم به نیت خودم شک ندارم، هیچ طمعی، هیچ انتظاری جز انتظار التماس دعا از شما ندارم. انشاءالله ما رو از دعا فراموش نکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. دعاتون هم این باشه انشاءالله زیر علم امام حسین بمانم، زیر علم امام حسین بمیرم، زیر علم امام حسینم محشور بشیم. همین، به شما هم بیوفایی نکردیم، حالا هم انتظاری نیست. اگر قصوری تقصیری هم در صحبت ها بود، از همه تون التماس دعا دارم. اهل جبهه و حزب و فلانی هم نیستیم، بنده توی مسائل فقهیم تقلید نمی کنم، چه برسه به این که من بیام مقلد فلان جناح یا فلان دسته یا فلان حزب یا فلان آدم بشم. نه، ما هم در حد خودمون فکری داریم، اندیشه‌ای داریم و نیاز به این که تابع فلان حزب نباشم. خیلی هم دعوت کردن بعض از این مجموعه های مشهور، گفتم نه، من هیچ حزب و دسته‌ای رو وارد انشاءالله تا آخر عمر وارد نخواهیم شد. انشاءالله پای علم امام حسین باشیم، تمام غرق گناهیم و چی؟ کی داریم؟ یک حسین داریم. انشاءالله امیدواریم ما زیر این علم بمونیم، نوکریمونه بکنیم. آقا هم لحظه آخر، هممونه میگن آقا هم لحظه آخر آقاییشه بکنه. عمری که لحظه آخرش لبخند امام حسین باشه عاقبت به خیر شده. به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست، در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست، دلم مجنون و شیدای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است. حرف دل شماست دیگه. به وقت مرگ چشمم را نبندید، که چشم من به دیدار حسین است. بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. عاشقان امام حسین از شهادت ترسی نداشتن. عرض کردم نمونه اعلاشو میخواد بیاد در خانه فرزندان امام حسن. پرسید از قاسم ابن الحسن مرگ در نظر تو چطوره؟ عرض کرد امو جان احلا من العسل، شیرین تر از عسل. امام حسن در کربلا سه فرزند داره، یکی قاسم، یکی احمد که کمتر گفته میشه، یکی هم عبدالله. ببینید اینها 10 سال قبل باباشون از دست دادن. عبدالله 10 ساله است، یعنی وقتی که چشم وا کرده چشمشو به صورت امام حسین وا کرده، بابا رو ندیده. امام حسینم میدونه که چقدر این عبدالله وابسته به اوست، لذا وقتی امام حسین میدان رفت، برای خود من این عجیبه، خوب دقت کنید، سفارش هیچ کسو به زینب نکرد، این بچه اون بچه، این دختر اون پسر، فقط عبدالله رو سفارش کرد. زینب مواظب عبدالله باشید، احبسی اینو نگه دارید، گویا میدونست این عاشق عمو جان طاقت نخواهد آورد. شهادت عبدالله ابن الحسن از یک جهت بسیار برای امام حسین سخت بود. چرا؟ چون توی آغوش امام حسین شهید شد. دو نفر از شهدای کربلا توی آغوش امام حسین شهید شدن. از همتون التماس دعا. یکی عبدالله ابن الحسن، امین که امام حسین توی گودی قتلگاه رو زمین افتاد. هرچه این زن آغازدن جلو این کودک رو بگیرن نتونستن. آمد با عجل تو گودال قتلگاه، خودشو انداخت توی آغوش ابا عبدالله. دید پیشانی عمو شکسته، دندان عمو شکسته، بدن عمو مجروح. با این دست کوچه که شروع کرد خونا رو پاک کردن. یه وقت یه ظالمی به طرف ابا عبدالله آمد، خواست با شمشیر به امام حسین جسارت کنه. عبدالله که سپر نداره، شمشیر نداره، دست خودش رو سپر عمو کرد، شمشیر به دست عبدالله خورد، دست عبدالله رو قطع کرد. اینجا مرحوم عاشق جعفر شوشدری می‌نویسه، یه جمله بگم انشاءالله
دلهای همه تون آماده بشه برای ادامه مصیبت. میگه تا دستشو قطع کردن عوض این که بگه یا عمو، صدا زد یا امه، مادرش زهرا رو صدا زد. شما هم همراهی بکنید همه با هم، یا زهرا، یا زهرا.